قالت را حبارت و تعالی فی کتاب المبین و قرآنه المجید قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقال في آية أخرى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وقال في آية أخرى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. تقدیم به آستان مقدس ولی عالم هستی امام مهدی ارواح و نافذه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب دومین بخش از بحث را با یاری خدا تقدیم می کنم و همان گونه که مستحضر هستید موضوع بحث ما مسئله رابطه انسان با خانواده بود که گفتیم بر اساس و مبنای هدایت باید آن را استوار کرد. برای اینکه ما بتوانیم وظیفه ای را که بر عهده داریم یعنی هدایت خانواده دقیقا دنبال کنیم لازم بود که از این مسیر عبور کنیم که هدایت اگر الهی شد ارزشمند است ولی اگر وابسته به خدا نباشد ارزشی ندارد. اگر بنا باشه هدایت الهی بخواد شکل بگیره از یک راه امکان پذیره و اونم از راه وحی که در بحث دیشب با عنوان کردن این موضوع که ما وحی را به دو قسمت می‌بینیم تقسیم شده، یکی وحی تکوینی و دیگری تشریعی و بر اساس فرموده امیرالمؤمنین 10 گونه تعریف از وحی کردیم که نشون بدیم تمام موجودات عالم بدون استثناء برای پیدا کردن راه زندگیشون نیازمند به نوعی از ارتباط با خدا هستن که حالا یا در قالب وحی تکوینی به آنها عرضه می شود یا در قالب وحی تشریعی. اما در بحث امشب می خواهیم بگیم که این وحی یه هنر دارد و هنرش این است که می تواند مردم را به هدایت برساند. معنای هدایت چیست؟ چند نوع و دربارش چه بحثی رو می خواهیم مطرح کنیم؟ در جواب این پرسش میگیم هدایت به معنایی که ما ریشه های او رو بیان کردیم پیام هایی که دقیقا بشر و موجودات به اون نیاز دارن تا با عمل کردن به اون نیازها و استفاده از اون پیام ها نیازهای خودشون رو برطرف کنند. پیام رو دریافت می کنند، عمل می کنند، نیازشون برطرف می شود و این مسیر به معنای حقیقی کلمه‌اش یعنی هدایت. اما یک مطلبی رو در رأس بحث امشب باید بهش اهمیت بدیم و آن اینه که جهان آفرینش رو خدا در یک وضعیتی قرار داده است که یک ورودی داشته باشد و یک خروجی. اگر یکی از اینها دچار مشکل شد، دیگری را هم تحت تأثیر خودش قرار میده. فرض بکنید که یک دریا، یک اقیانوس از یک طرف دریافت می کند. از چه چیزهایی؟ از نهرها، جویها، رودخانه ها. اینا آرام آرام شروع می کنند از اطراف آب را جمع آوری کنند و ارتباط می دن آب را به دریا. دریا میشه محل دریافت از همین روده ها و نهرها و رودخانه ها. اینجا میشه به عنوان یک مجمع، حالا میخواد پرداخت کند، پرداختش اعطاء بخشش است، اما نه یه جور بخشش خالی. انواع بخشش ها را دریا شروع میکنه از خودش ارائه دادن. یکی از اونها نسبت به آسمانه. خورشید میتابد بر این آب، بله، چون عمیق و وسیع است. یه مقداری از آب دریا بخار میشه در قالب ابر که از دریا جدا میشود. این عطای دریا به آسمان، اعطاء به آسمان. میره اون بالا، اعطای آسمان به زمین دوباره چیه؟ حالا اون دریافت کرده، اونم میخواد پرداختی داشته باشد. به وسیله باران یا برف یا تگرگ دوباره اون چه که به دست آورده را به همان زمین برمیگرداند. اما باز هم تنها نه، با برکاتی که دنبالش داره میاد. آب دریا از یه بخشیش نیازمندی های اولیه انسان یعنی رفع آتش انسان باش میشود. یه بخشی از آب دریا وسیله است برای اینکه موجودات دریایی درش رشد کنند. غذایی به واسطه یا بدون واسطه انسان تأمین بشه. یه بخش برای اینه که انسان بتونه کشتی بر روی او حرکت بده، بارهای سنگینی که داره از یک طرف به طرف دیگه ببره. پس غذا تهیه میکنه بشر از این دریا، جا به جایی بارهای سنگین رو انجام میده، تشنگیش رو برطرف میکنه. از آب هزاران بهره برداری بشر داره میکنه و دریا اینو خیلی راحت انفاق میکنه به بشر بدون اینکه ازش انتظاری داشته باشد. حالا اینجا من یه بحث خیلی گسترده و مفصل دارم که چطور نیازهای هر موجودی رو خدا قرار داده که به وسیله موجودات دیگه برطرف بشه و هر کدام از موجوداتی که خدا خلق کرده در عالم طبیعت اگر چه دارن دریافت میکنن، اما با تمام وجودشون دارن انفاق میکنن بدون منت. تنها موجودی که دریافتی داره ولی در انفاقش بحث زیاده انسان، که میگیره دریافت میکند از زمین و دریا و هوا و همه جا، اما وقتی میخواد بزر بخشش کنه خیلی بخیلانه برخورد میکنه، خسیساله برخورد میکند. و انصافا ما در نظام آفرینش بخیلتر و خسیستر از انسان ندید. حالا این سربسته بدانید تو بعد در خلال بحثتون میگن مسائل چقدر حساس. اما بحث هدایت که میشه، اولین مطلبمون این بود که هدایت پیام‌هایی است، اگر تکمیلی و تشریحی شامل نخواهیم بگیم، که موجودات عالم آن را دریافت میکنند برای اینکه با آن زندگی کنند. این تعریف کنید. در قرآن مجید 120 جا از موضوع هدایت بحث شده، 95 جای آن از کلمه هدایت به شکلهای گوناگون برای ارتباطهای مردم با یکدیگر، خدا با مردم، مردم با خدا و موجودات با یکدیگر بحث میان آمده. همه این آیات رو که بررسی میکنیم میبینیم در دو تا قالب دوباره جمع میشن. قالب اول هدایت تکوینی مثل وحی تکوینی که گفتیم. هدایت دوم هدایت تشریعیه، اما یه مقدار اینا در محتوا با بحث پیشمون فرق میکنه. اولین جایی که این مسئله رو ما به خوبی میتونیم ببینیم در کتاب تفسیر نمونه هست. من ابتداعا یه بخشی از این تفسیر نمونه رو خدمتتون عرض میکنم، چون تقریبا میشه بگید سربسته خیلی حرفا رو گفته هست در اینجا. به جلد 20 از تفسیر نمونه مراجعه کنید، صفحه 244 و 245. در اونجا خداوند متعال می‌فرماید که هدایت انواعی دارد. انواع هدایت به معنای واقعی بر دو دسته تقسیم می‌شود. یک، هدایت تشریعی، حالا خلاصه میگه که همان ارائه طریق و نشان دادن راه با تمام نشانه هاست، و هدایت تکوینی که ایصال به مطلوب و رسانیدن به مقصوده. یه تعریف اجمالی قشنگ. بعد میگه که اما در بعضی از آیات هر دو یه جا جمع شدند. خدا در باره قوم عاد میفرماید ما قوم عاد را هدایت کردیم. معلوم اینجا که مسلما هدایت خداوند بدون واسطه نیست. پیغمبران آمدند مردم را هدایت کردند. حالا در بحث دوم کاملتر ما بازش میکنیم. اما خدا به خودش نسبت میده، چون وقتی پیغمبر میاد میگه هر بیشی رو داره میزنه هر به خدا میبرگوید ما قوم عاد را بر مبنای هدایت اولیه هدایت کردیم. تشریعا بهش گفتیم زندگی علیم. اما وقتی راه را نشان او دادیم خود مردم زیر بار نرفتن. هر کو دقت کنید، گردن کشی کردن، استنکاف کردن، و روی همین جهت در جناب خداوند و انبیا اومدن یه حرکتی رو انجام دادن که خدا میفرماید تستحب الاما علی الهدى. اینا کوری را بر بینایی و هدایت ترجیح دادن. خدا میخواست اینا بینا بشن، هدایتشون کرد، ابزارم بهشون داد، امکاناتم در اختیارشون گذاشت، پیغمبران هم آمدن همه کار کردن. اینا به جای بهره برداری از این زمینه مناسب زیر بار نرفتن. حالا که این طور شدن به حق علیهمون عذاب برشون آمد. چرا؟ چون خودشون زیر بار نرفتند. معلوم میشه که اگر چه هدایت از جانب خداست، میخوایم نتیجه بگیریم از فصل اول صحبت، اگر چه هدایت از جانب خدا انجام شد، اما هیچ موجودی مخصوصا انسان بله که گل سرسبد موجودات و خدا هدایت تشریعی رو برش قرار داده، مجبور نبوده است که از این هدایت چه پیروی کنه. حیوانات، گیاهان، حشرات، موجودات دیگه چون هدایتشون تجهیلیه زیر بار باید برن، نمیتونن مخالفت کنن. بشر رو خدا میگه ما گفتیم اختیار با خودت، میخوایی بپذیر میخوایی نپذیر، انا هدینا هستدی اما شان کرن و اما کتور نپذیرفتن. با اراده و اختیار خودشون نپذیرفتن، معلوم میشه هدایت فقط برای اینه که راه باز بشود و ما علی رسول الا بلاغ مبین. اگر مردم خودشون زیر بار نرفتن چکارشون کنیم؟ میشه مجبورشون کرد؟ نه، لا اکراه فتیم. قد تبینم رشد من القلب همان یکور به طاغوت و یومن به لا فقط استن فکر به قربت وسقا لنفسان و لها به گاهو سمیان علیم. بعد میفهمید اما اون کسی که این مسیر رو طی نکرد چی میشه؟ خب معلومه که رها میشود. خدا میگه چون حرف رو دقت کنه، چون اشکال به وجود نداره که دقت نشه. خدا میفرمید ما وظیفه ارشاد اینا رو گذاشتیم گردن پیغمبرا، پیغمبرا آمدن ابلاغ کردن، مجبورشون هم نکردن، خود اینا زیر بار نرفتن. حالا که زیر بار نرفتن، ما هم رهاشون کردیم. بعد میتونی توجه رو نمی کنن، میگه که خدا هرچی رو بخواد گمراه می کند. خدا گفته که یزل و منگشا، پس معلوم میشه اونی که گمراه شدن خدا گمراهش کرده. ما میگیم نه، مثل همون و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرینه. یعنی وقتی کسی هیله میکنه خدا مکر او رو چکا میکنه؟ به خودش برمیگردانه. وقتی یک کسی رو میان تبلیغش میکنن، راه رو بهش نشون میدن، خودش زیر بار نمیره، خدا میفرموید سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولش کنید. وقتی خدا رهاش کرد، دیگه چیزی به نام هدایت برای او مطرح نمیشه. من یهد الله بله فلا مضل له. اگه کسی رو خدا هدایتش کرد، هیچ کسی میتونه یه دیگه گمراهش کنه. اما و من یضلل الله فما له من هاد. اونی که گفت نمیخوام و زیر بار هدایت الهی نرم، خدا رهاش میکند. میگه که فذرهم فی طغیانهم یعمهون. ولشون کن، تو توی این حالت طغیان و شورشی که دارن سرگردان بمونن، هر کار دلشون بخواد بکنن. ما که بیشتر از این میخواییم اینها فشار بهشون بیاد. ما میخواستیم اینا هدایت بشن، دلسوز برشون فرستادیم، زیر بار نرفتن، رهاشون بکنید. پیغمبرم شما هم این در دلسوزی دیگه نکن. تا اینجا آمدی خیلی هم ممنون. از اینجا به بعد اونان که زیر بارتون نرفتن حتی مستحق مجازاتشم هستن. اینو دقت کردی؟ حالا نقطه رو ببینید که من سریع بخوانم این قسمت را. میفرماید در آیات مورد بحث هر دو یک جا جمع شده. نخست میگه ما قوم ثمود را هدایت کردیم، این همون هدایت تشریعی که ارائه راه باشد. سپس میفرماید آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند. این هدایت چیه؟ تکوینی و ایصال به مقصود. اینا رسیدن به خواسته خودشون که زیر بار هدایت نرن. به این ترتیب هدایت به معنای اول که وظیفه مسلم انبیاء الهی است حاصل شد. بله؟ انبیاء اومدن وظیفه‌شون رو انجام دادن برای تمام مردم دنیا به طور مساوی. یا ایها الناس، بله؟ نگفتن یه عده خاصی، خودشون گفتن ما نمیخوایم جز این یا ایها الناس باشیم. گفتن خیلی خوب، حالا که نمیخواید ما استثنای منقطعتون میکنیم، از تو مردم اسمتون رو در میاریم میداری به حدود حیوانات اولایی که کل انام بلغل ازن میداری بهشون اونجا دیگه اسمشون توریست انسانها نیست. بعد میگن اما هدایت به معنای دوم که به معنای اراده و اختیار هر انسانی بستگی داره از سوی این قوم مقرور و خودخواه بله منتفی شد. بنا بود اون نتیجه بده ندار گفتن ما نمیخواییم. چرا؟ چون گمراهی رو بر هدایت ترجیح دادن مستحب بله. اما الان خدا خدا میفرماید این خود دلیل روشن و بارزی است بر این که انسان آزادی اراده داره مجبور در اعمالش هم نیست و جالبه که این همه صراحتی که داره بعضی از مفسرین سنی این مسئله را نادیده گرفتن و کج رفتن. یعنی گفتن که گفتن خدا انسان را هدایت می کند خدا انسان را گمراه می کند در حالی که این نیست. خب حالا پس دوم رو بخواییم شروع کنیم. از اینجا من چند دلیله میخوام نکته هایی که گفته میشه رو پیوند به هم دیگه بدیم ارتباطش رو برقرار کنیم با هم. میفرموید که حضرت موسی اومدن رفتن تو دربار فرعون یه جمله گفتن خیلی بزرگ بود. فرعون یه نگاهی به قد و بالای حضرت موسی کرد و هارون دید این حرف از اونا خیلی بزرگه اونم در حضور من با این همه مقامی که من درست کردم برای خودم. اگه چی گفته بودم؟ گفتم خدا به ما گفته بیاره به تو بگیم عرص معیت بنی اسرائیل همه یه بنی اسرائیل رو در بزنید خود نگاه که شما دوتا آدم ولی یه لاغبان و یه که چون اومدید با توپ و تانک و اسلحه های من با امکانات من با این نهر نیلی که در اختیار منه بله با این همه خدایی که من دارم اومدید میگید که بده برداریم بریم. یه سوال کرد اومد شما چی دارید؟ این خدا چه در من یه چه می دستور رو داده؟ حضرت موسی خیلی ساده بیان کردن اما دنیا حرف میشه. فرمودن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ببینید همه چی توشه. فرمودن خدای ما اونیه که هر موجودی را کاری به اینکه دیگه چیه نداریم همه موجودات را آفرید اون چه نیاز داشتن به اونها داد و هدایتشون کرد بله؟ ثم هدا. حالا میگن این چه جور هدایتیه؟ جواب میدیم دو جور هدایت. اول هدایت تکوینی معناشو میتونید برام بگید بله. هدایت تکوینی آن است که خدا به وسیله عقل و فکر و غرایز که در وجود انسان و حیوانات قرار داده آنها را به راه‌های زندگی و تدبیر و اداره امور خیش رهبری و هدایت نموده است. بله؟ ابزار داده، امکانات داده، راه زندگی هم بهشون نشون داده همینطوری که توی آیه ما. در یک جا شاهد براتون میاریم. مایل بودیم نشان بدیم ببینیم واقعا همینطوره. در سوره نحل مراجعه کنید آیه 68 می‌فرماید و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات تسلکی سبل ربک ذللا. این تیکه رو حفظ بشید کارش داریم. تسلکی سبل ربک ذللا یخرجو من بطونها شراب و مختلف الوانه فیه شفا اون للناس. این دو تا آیه 50 و 51 از سوره نحل. خدا وحی فرستاد به زنبور اثر رو دیشب گفتیم بعد به معنای الهام درسته؟ که چکا کن؟ یه مکان برای خودت در نظر بگیر. خب کجا برن؟ یا برو بالای کوه یا برو بالای درخت بله یا برو یه جایی که بلند باشه، دست کسی به این سادگی بهت نرسه. منشتگره و من ما یعرشون، اولش هم میگه امتر قضی منم جبال بیوتا برو رفت چون مخواه بکنی سمت کلی من کل ثمرات، از اون چه که میوه وجود دارد بخور. میخورن پچکا کنن، وقتی میوه را خورده اون راه را بهت نشون میدیم، هدایت از اینجا آغاز میشه. ثم کلی تسلکی سبل ربک ذللا، همون راهی که ما بهت نشون دادیم رو برو. اگر رفتی نتیجه میگیری. یک روز من بطونه ها شراب و مختلف هم الوانو تولید میکنی، اصل را که به چه نزد میخورد، رنگ های مختلف دارد. سلوک رو یادتون بمونه، رنگ رو یادتون بمونه، تولید رو هم یادتون بماند. اصلی که رنگ های مختلف داره، اما چرا به دست اومده؟ چون همون رایی که خدا گفته رفته، یعنی گیاه زهری نه، گل بدبور نه هسته بگوید و شیره رو بمجه. به چه درد میخوره؟ فیه شفا اون لناس، به درد تمام بیماری ها میخورد. یه نکته، اگر بشر آهسته میگیم که فقط خودمون متوجه بشیم، زنبور نزنه. اگر بشر بر مبنای هدایت تکوینی هم میخواد زندگی کند و خدا راهی که بهش نشون داده بود، یعنی راه فطرت رو طی میکرد، باید یه تولید داشته باشد به نام ایمان، که ایمانش به چه درد میخوره؟ همه موجودات از ایمان انسان بهره میتونستن ببرن. اما ایمان حشرات یعنی مقدار نزدیکتر میشیم، اون به روبستون عالم طبیعت رو ببینید خدا کجا مطرح میکنه. الله فرق. در سوره مبارکه زمر آیه 21 خدا میفرماید که الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا ندیدی خدا از آسمان آب فرستاد رو زمین؟ فسلکه ینابیع فی الارض، کلمه چی به کار میبره؟ سلوک. فسلکه اونجا میگه فسلکی سبل ربک، اینجا میگه فسلکه راه بهش نشون داد کجا برم؟ ینابیع فی الارض، برو تو چشمه های زیرزمینی، تو سفره های زیرزمینی. چه بشم؟ حالا میخواییم گرفته دیگه، دریافت کرده، حالا پرداخت کن. ثم یخرج به ورعا مختلفا الوانه، الله عجب. گیاه آب رو از زمین میگیره، سر که دلالت چیه؟ هر یه گیاهی یه رنگ دارد، یه بو دارد، یه طعم دارد، یه شکل دارد، انواع رنگ ها داره باشه. راه آب معلوم شد، زمین هم مشخص، حالا داره راه رفته به نتیجه داره میرسه. چی تولید میکنه؟ گیاه به چه درد میخورد؟ ثم یهیج فتراه و مستر را، بشر از این گیاه شروع میکنه بهره برداری کردن. یعنی در همین گیاهی که بشر بر اساس طب سنتی که داره ازش استفاده میکند و دارو میسازه و تمام دردشو داره باش درمان میکنه، همون گیاهی که زنبوره میخورد اصلا تولید میکرد و شفای برای همه مردم بود و بشر مجبور دوباره برگرده به طب سنتی. اگه طب غیر سنتی هم اسمشه، همون رو میگیره، رنگش عوض میکنه، قرصش میکنه و کپسول میده به شما میخورید، در حد که همون گیاه هست. خدا میفرماید اگه این مسیر رو رفت، نتیجه میگیرد، به مردم خدمت میکنه، گیاهان برای زندگی بشر مستقیم و غیر مستقیم میشن مفید. اما بگه نه، زیر بار نرفتی، رای که ما بهش گفته بودیم عوضی رفت، آب رفت تو زمین اما یه جای اومد بالا که به درد نمیخورد، گیاه نبود اونجا، زمینیست که شورزاره کن کنه. ثم یهیج و فتراه و مصفر را، یعنی این گیاهی که رشد کرد آمد بالا شروع میکنه زرد بشود، صفرا به معنای زردی، شروع میکنید یواش یواش درد بشید، معلوم میشه دیگه به درد نمیخوره. ثم یجعله حطاما، حالا که اینطور شد به درد چی میخوره؟ هیزم، حطب و حطام به معنای هیزم، میخوش که به درد میشه، مجبورن بگیرن خوردش کنن، خارو کوچکش کنن، بریزندش توی آتش بسوزه. خدا میفرماید بشر دقت کن، ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، در این هدایت تکوینی که ما مثالشو به زنبور و گیاه زدیم، هر دو اگر راهشون رو راهی رفتن که خدا گفته پس رو کیسو بلرد به که ضرورا شد، یا پس فلکهو ینابی اپل ارز شد، اثر دارد. اما این دو بار مرد یجعلهو حطاما، میشه هیزم، باید بسوزه. بشر خود که اگر ما میگیم اشرف مخلوقاتی، هدایت تو رو ما یه درجه بردیم بالاتر. تو چی شدی؟ هدایت تشریعی، یعنی از حالت تکوینی ما بردیمت بالاتر. عوض اینکه یه راه نشونت بدیم، صدها راه رو بهت نشون دادیم و گفتیم در بین این صدها راه یکیش راه مستقیمه. اگه تو اون یه دونه راه افتادی به نتیجه میرسی، اگه نشدی بترسید و تقو النار التی وقودها الناس و الحجاره، اگه عوضی رفتی بترس از اون آتشی که هیزمش آدمهایی هستن که راه خدا را نرسن. حرف خیلی قشنگه، خیلی زیبا، اینا کنار هم که قرار میگیره نتیجه میدهد. این تا اینجا مال چی؟ مال هدایت غیر انسان. ما میخوایم یه مقداری دقیق‌تر این بحث رو مطرح کنیم. میگیم اما هدایت تشریعی یه مقداری مسئلهش قوی‌تره، مخصوص انسان، حیوانات دیگه درش نه. اینجا دیگه مرز تمام شد، در رو میبندن، میگن فقط انسان ها رو راه بدید، غیر انسان توی این وادی دیگه نیاد. که از ناحیه خداوند به وسیله انبیا و کتابهای آسمانی انجام میشه. اگر هدایت به وسیله پیغمبر و کتاب آسمانی شد، ما بهش میگیم هدایت تشریعی. خب این هدایت تشریعی دو قسمت خودش میشه، یکی هدایت ابتداییه، یکی هدایت پاداشیه. اینم من بگم بحث امشبمون تمام میشه، برای بحث فردا شب زمینه ذهنی کامل پیدا میکنید. اگه اینو نگم ناقصه، بلا نمیگفتم. بگیم هدایت ابتدایی چیه؟ یعنی خداوند ابتداعا همه انسانها را به حقیقت راهنمایی کرد. خدا میفرماید ما هیچ انسانی را از فطرت خالی نگذاشتیم. بله؟ وقتی خدا بشر رو خلق میکنه، تو وجودش فطرت میگذارد. الّتی فطر الناس علیها لا تبدیل به خلق الله. فأقم وجهک للدین حنیفا. خدا میفرماید بشر، ما که دیگه فرقی بین شما و نمیدونم یهودی و مسیحی و نصرانی و نمیدونم جود و اینا نگذاشتیم، که اومدیم به صورت کلی و ابتدایی هر آدمی که خلق کردیم یه اسم خدا گذاشتیم تو وجودش. گفتیم اگه برگشتی سر اصلت، اون اصل به تو میگه خدا. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. وقتی بهش میگن کی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگه خدا. وقتی بهش میگن اونی که توی دریا داری خلق میشی نجات داد چیه؟ میگه نمیدونم، فقط ناگهان گفتم خدا. حالا اسمش هر چی میخوای بگذار، این دینم آف الله بگو، آف گاد بگو، نمیدونم هر چی میخوای بگو، طبیعت بگو، هر چی میخوای بگو، کاری نداریم. اونی که میفهمی که غیر از اون نجات نداد، همون خداست. اون فطرت. اگه مردم برمیگشتن به فطرتشون، اگه برفرض پیغمبر نبود، کتاب آسمانی نبود، امام نبود، هیچ چی دیگه نبود، همون فطرت انسانها رو به خداشناسی میکشوند. اما با این حال خدا میفرموید اضافه بر اون فطرت ما یه مسئله پاداشی هم برای گذاشتیم. اون چیه؟ در بحث پاداشی میگیم مردم دو گروه میشن. از اینجا به اون پیوندی که بین بحث تفسیر نمونه گفتم میشه ارتباط دار. میگیم بعد از آن مردم به دو گروه تقسیم میشن. گروهی با بد اختیار کردن هدایت الهی رو نمیپذیرن که از اونا من افیز میشه. باز اصرار میکنم خدا کسی رو گمراه نمیکنه. وقتی یک کسی نخواهد بشنود شما میتونید وادارش کنید بشنو؟ بله؟ نمیخواد بشنو. تو فرض کنید جلسه الان اینجا یک کسی دلش نمیخواد حرفای هفته ای رو بشنود، هر کاریش هم شما بکنی یه دور حواس خود چه پرت میکنه که حرفاشو یا نمیاد. قرآن میفرماید یه عده دستشون میگردن تو گوشاشون یجعلون اصابه هم فی آذانه، که چی بشه؟ که حرفای پیغمبر رو نشنوه. این یه عده بودن دیگه. اینا با اختیار خودشون زیر بار اون هدایت که ما براشون قرار داده بودیم نرفتن، خدا رهاشون کرد و فیضش رو از اینا منع کرد. گفت شما رفتید زیر یک کاسه بزرگ مخفی شدید، کاسه رو گرمه کردید رو سر خودتون، بارون داره میاد. کسی که زیر این کاسه قرار گرفته بارون بهش میرسه؟ نه. اما ادعی با حسن انتخاب هدایت الهی رو میپذیرن. انتخاب با کی بود؟ با ما بود. میپذیرن و با ایمان و کسب اعمال و اوصاف شایسته از هدایت پاداشی را از جانب خدا نصیب خودشون میکنن. یعنی حالا که من زیر بار هدایت رفتم انتظار میره که یه نتایجی برای من داشته باشه. چه نتایجی داره؟ ما میگیم این نتایجی که به دست میاد اگه کسی میخواد بفهمن یک شب باید صبر کنه. بله؟ اگه صبر کردید و فردا شب آمدی، من میگم که نتیجه هدایتی که انسان از جانب خدا بهش عرضه شد و این قبول کرد چه چیزهاییست؟ پاداش های بسیار ویژه‌ای رو خدا قرار داده و به قول خودمون میگه آقا شما بیا شرکت بکن توی این مسابقه ای که من ترتیب دادم، یه چیزی رو من به عنوان جایزه میذارم، بله؟ که هیچ جایزه دیگری باش قابل رقابت نباشه. خب اینجا دیگه بحثر ماست. اگر گدا به قول شاعر میگه گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه نیست، یا تقصیر صاحبخانه چیست؟ خود بشر داره سستی میکنه. خدا سفره رو پهن کرده فرموده هر چه میخواهی در اختیار تو. میگه من همه چیز رو میبینم، در اختیارم هم هست، اما نمیخوام ازش استفاده کنم. وقت باید چکارش کرد؟ خدا بیاد تو سر طرف بزنه بگه علم و جزمن باید هدایت بشی. کسی که خودش دلش به حال خودش نمیسوزد من چه بکنم؟ قدیمی ها میگفتن برای کسی بمیر که برای تک کنه. خدا برای مردم تا جایی که لو رفته که میگه بی‌انصاف من 124,000 پیغمبرم را به خاطر تو فرستادم. وقتی تو زیر بار نمیری غیر از این که هیزومت کنم تکه تکم و خوردت رو کنم و عذابت کنم رای دیگری برات نیست، به درد دیگری نمیخوره. یه مسئله کاملا طبیعیست. هر تمام شد نتیجه بگیریم از بحثمون. گفتیم هدایت مقدمه میخواد. وحی چیه؟ مقدمه هدایت. اگر وحی باشد به صورت تکوینی یا تشریعی در اختیار مردم قرار میگیره. هدایت از تو دل این وحی به دست میاد. در مورد علم انسان خدا وحی را به خود اون موجود قرار میده، راه زندگی رو بهش نشان میده، مثل زنبور اسد و گیاهان. اگر هدایت تشریعی شد، خدا به وسیله پیغمبران و کتابهای آسمانی به بشر راه را عرضه می کند، اما مجبورش نمی کند. اگر زیر راه نرفت عذابش می کند، زیت رو ازش قطع می کنه، نعمتش ازش سلب می کند، جارو می آید رو. و اگر پذیرفت پاداشهای نصیبش می شه که ببینیم آیا واقعا ارزش اون پاداشها را داره که ما بریم دنبال هدایت تشریعی یا نداره. بعضی هم گرن آقا برو بابا این جایزه که شما میدید به درد ما نمیخورد، میگیم که باشه مال ما، شما نخور، شما برو همون جایزه که برای خودت خیلی 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 خوش طعمه برو بگیر، دنیا رو میخوای، لذت دنیا رو میخوای، برو دنبالش. یه دعاتون میکنن به شرط اینکه آمینش از ما بگید که اون هدایت تشریعی رو پذیرفتی. خدایا تو رو قسم میدیم به خداوندی خودت، عالی ترین چیزی که میتوانی در راه رسیدن به هدف به ما نصیب کنی، یعنی هدایت به معنای کامل تشریعی را نصیب ما بفرما. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.